بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 28 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، مکاسب بخش 5 ترم دوم، جلد 5 مکاسب، چاپ کنگره، صفحه 12، اول عبارت: و قد یعرف به انه ملک و اقرار العقد و ازالته. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری شروع کردن به بحث خیار، در این بحثی که دومین جلسش رو خدمت عزیزان هستی، ایشون اومدن گفتن که خیار تعریف هایی داره. دومین تعریف اصطلاحی، یه سری معانی لغوی برای خیار بیان کردن، بعد شروع کردن به بیان معانی اصطلاحی خیار. دومین تعریف که برای خیار اصطلاحاً بیان شده، تعریفی است که صاحب جواهر و عده‌ای از بزرگان تعریف کردن، و تعریف اینه که الخیار ملک و اقرار العقد و ازالته. خیار ملک اقرار عقد هست و ازاله عقد هست. یعنی خیار عبارت است از مالک بودن انسان و قدرت داشتن او بر اقرار و ابقاء عقد و یا بر ازاله و فسخ اون. فمثلا بایه خیار داره، یعنی هم میتونه عقد رو به حال خودش ابقاء کنه و هم میتونه اون رو ازاله و ابطالش کنه. مرحوم شیخ میفرمایند که تعریف مزبور یک کلمه اضافی نسبت به تعریف قبلی داره، و اون کلمه اضافی چیه؟ ملک و اقرار العقد هستش. چی؟ ملک اقرار عقد. اونجا یادتون باشه ملک و فسخ العقد بود، کم ازاله است، اینجا یه چیزی اضافه کرد، ملک و اقرار العقد و ازالته. و از همین قسمت ایشون میاد اشکال وارد میکنه به این تعریف. میفرماید که منظورتون از اقرار عقد چیه؟ شما که میگید خیار ملک اقرار عقده، منظورتون از اقرار عقد چیه؟ اگر مراد ابقاء عقد به حال خودشه، یعنی شخص ذی‌الخیار هیچ دخل و تصرفی در عقد نکنه و اون رو فسخ نکنه و عقد رو به حال خودش واگذار کنه، در این صورت افزودن این کلمه ملک اقرار عقد در تعریف مستدرک و زیادیه و نیازی به اون نداریم. چرا؟ چون بخش دوم یعنی ملک ازاله عقد برای اشاره به اون کافیه. یعنی این کلمه رو نیاز نبود بیاره، اون قسمت دوم که ازالتی هست، یعنی ملک ازاله عقد، برای دلالت کفایت میکرد. چرا؟ چون که مالکیت یعنی قدرت و سلطنت. وقتی ملک یک نفر نسبت به یک کاری ملک داره، یعنی قدرت و سلطنت داشتنه. پس ملک، ملک ازاله یعنی قدرت و سلطنت بر ازاله، و قدرت و سلطنت از اموریه که دو طرف داره. وقتی شما میگید ملک ازاله، یعنی هم میتونه ازاله کنه هم میتونه ازاله نکنه، و هرگز قدرت به یک طرف تعلق نمیگیره. اگر قدرت بر فعل تنها باشه یا بر ترک تنها باشه، اسمش قدرت نیست و شخص فاعل و مختار نیست، بلکه فاعل میشه فاعل موجب. و اگر قدرت بر ترک تنها داشته باشه، تارک موجب میشه. اومد قدرت بر فسخ عقل یا عین قدرت بر ترک فسخ و ابقاء عقل به حال خودشه، به تعبیرشه. پس قدرت بر فسخ عقل ملک و ازالتهی، یا عین قدرت بر ترک فسخ و ابقاء عبد به حال خودشه که تعبیر شیخ اینه، و یا حداقل ملازم با اونه و لازمی عقلی قدرت بر فعل، قدرت بر فعله، که بعضی از حواشی حضرت طالب اینجور میگه. برها خلاص ملک ازاله یعنی قدرت بر ازاله، چون قدرت در صورتش میگن قدرت که من بتونم طرف مقابلش رو هم انجام بدم، یعنی ترک فسق کنم. چون این ملک ازاله شامل هم قدرت بر ازاله میشه هم قدرت بر ابقا، دیگه این ابقا میشه چی؟ لب. و اگر منظورتون از ابقا این در صورتی که چیه؟ منظور از ابقا ترک فسق باشه. و اگر منظور از اقرار صرف ابقاء عقل حالی و ترک فصل نیست، بلکه مراد تثبیت و تحکیم اون و الزام و لازم قرار دادن اونه، یعنی قدرت داره کاری کنه که عقل غیر قابل فصل باشه، یعنی عقل رو لازم کنه. عقل اگه عقل جایزیه قابل فصل بود، دیگه این جواز رو ازش بگیره با اقرار و تثبیت عقل و تأیید عقل رو عقل لازم کنه. اگه مراد این باشه، اگر به این معنا نظر شما باشه، لازمش چی میشه؟ لازمش اینه که اقرار به این معنا بازگشتش به اسقاط حق خیاره. اقرار به معنای لازم کردن عقل، اقرار به این معنا بازگشتش به معنای اسقاط حق خیاره و راه دیگری نداره و عقل رو غیر قابل فسق قرار دادن، یعنی حق و خیار خودش رو اسقاط کنه. اگه این مراد باشه، اشکالش اینه که اولا چنین چیزی در تعریف خود خیال عکس نمیشه. چرا؟ زیرا باعث دوری بودن تعریف میشه. دوری بودن یعنی چی؟ یعنی خود خیار اومده در تعریف خودش اومده. گویا گفتیم که الخیار ملک و اسقاط حق الخیار. ببینید خیار اگه معنای الزام باشه یعنی اسقاط خیار دیگه. خیار چیه؟ خیار عبارت است ملک اسقاط حق خیار و ازالهش، و نیست اسقاط خیار از آثار و احکام و لوازم خیاره، و چنین چیزی رتبهش پس از خیاره و اموری که احکام خیار و متأخر از اون باشه در تعریف خیار عقص نمیشه. یعنی دو تا اشکال داره این. اگر مراد از اقرار لازم کردن عقل و سلب حق فسق و سلب حق خیاره، اولا لازمش اینی که تعریف بشه تعریف دوری. یعنی چی؟ یعنی خیار عبارت است ملک فسخ الخیار، اقرار ملک و اقرار العقل، یعنی ملک فسخ الخیار. یا اولا ثانیا فسخ الخیار از لوازم عقد خود خیاره، یعنی اول باید خیاری باشه بعد لازمش بیاد. خب در حالی که شما اومدید خیار رو تعریف کردید به لازمش، و چیزی که رتبش پس از خیاره و احکام خیاره نمیتونه در تعریف خیار اخذ بشه. و ثانیه ازاله و فسخ عقل عبارت است از منتفی شدن عقل از هر دو طرف، و همین که ذل خیال معامله رو فسخ کرد مطلقا و به طور کلی عقل از بین میره. این اشکال دوم ها. اشکال دوم چیه؟ مراد از ازاله و فسخ عقل ملک و اقرار عقل و ازالته. مراد از ازاله و فسخ عقل اینه که عقد کلن منتفی بشه و دیگه عقدی باقی نمیونه و از دو طرف دیگه نتونن خالی بکنن و به تو کلی از بین بره. پس به قرینه مقابله باید الزام و اقرار عقد هم به معنای لازم بودن عقد باشه مطلقا از هر دو طرف. یعنی اگر ازاله معناش اینه که عقد به طور کلی از بین میره و دیگه عقدی برای هیچ کدوم از دو طرف معامله باقی نمیمونه، خب به قرینه
ملازمه و کنار هم قرار دادن اقرار ملک و اقرار العقد و ازالتی، مراد از اقرار العقد هم باید چی باشه؟ یعنی عقد رو تثبیت کنه و کاملا از هر دو طرف عقد رو چی بشه؟ تثبیتی باشه. ولی این حرف با خیال‌های مشترک نقض میشه. چطور؟ گاه خیال مخصوص یک طرفه، در این فرض زل خیال اگه فصل نکنه معامله کلن باد، اگه فصل کنه معامله کلن باطل میشه، و اگر اسقاط خیال کنه از هر دو طرف معامله لازم میشه. ولی گاهی خیال طرفینیه و هر دو دارای خیال میباشن، مثل خیال مجلس مثلا. در این فرض اینجور نیست که اگر یکی از دو طرف اسقاط خیال کرد معامله لازم بشه، مطلقا لازم بشه، بلکه فقط از طرف اون شخص مقابل که اسقاط خیال کرده لازم میشه، اما از ناحیه دیگری و ناحیه دیگری حرف فصل بفرمایید محفوظه. پس اقرار به معنای الزام مطلق این چی میشه؟ به وسیله عقدی که دو طرف بفرمایید درش خیال دارن چی میشه؟ نقض میشه. عبارت رو بخونیم، رو عبارت هم توضیح نمیم، بدار دقیق بحث ها بیشتر دقت کنیم تو بیان انشاءالله، چون حالا کلاس هم حضوری نیست تاسفانه، میتونید بپرسید حل بشه، انشاءالله کلاس هم حل میشه. وقت یعرف و به تحقیق تعریف شده خیار به انقو، به این که خیار ملک و اقرار العقده و ازالتهی، ملک اقرار، پل اقرار نیستید، الزام تثبیت، ملک الزام و تثبیت عقده و ازاله عقده، و یمکن الخدشتو فیه، ممکن است خدشه و اشکال در این تعریف، تعریف کنم که از صاحب جواهر، البته چاپای کنگره نمیشته، عرفه و بزاره الفاظ المقدار فی تنقیب و سید و طباطبای فی ریاض و صاحب الجواهر فی جواهر، سه نفر تعریف کردن. و یمکن الخدشتو فی، ممکن است خدشه در این تعریف، به انه، به این که چنچنین است، ان اريد من اقرار العقد، اگر اراده شود از اقرار العقد، چون گفت ملک و اقرار العقد، اگر اراده شود از اقرار العقد، ابقاء العقد على حاله، اگر اراده شود، یعنی که اینجوری از بیرون ببینید تعبیر شود، یعنی که مراد از اقرار العقد چیه، دو صورت داره، دو نظریه هست. یک، مراد از اقرار عقد عبارت باشد از ابقاء عقد بر حالش. چجور ابقاء کنیم؟ به ترک الفسخه، این به ترک الفسخ متعلق به ابقاءه، اگر اراده شود از اقرار عقد ابقاء عقد بر حال عقد، چجور ابقاء بشه؟ به ترک الفسخ، یعنی صاحب خیار ترک فسخ کنه که لازمه این ترک فسخ اقرار و ابقاء عقده. اگه این مراد باشه فذکرهو، این اریده جواب این، فذکرهو مستدرکون، ذکر این کلمه اقرار عقد، کلمه اقرار عقد، ذکر اقرار عقد یک کلمه اضافی زیادی مستدرک. چرا؟ لأن القدر، چون میخواد بگه ملک و ازالتهی، یعنی قدرت بر، بفرمایید از سلطنت بر ازاله عقد در برداننده اقرار عقد هست. چرا؟ چون ما میگیم کسی قدرت بر ازاله داره، کی میگیم قدرت بر ازاله داره؟ در صورتی که قدرت بر ترک ازاله هم داشته باشه، ترک ازاله همون تثبیت و اقرار دیگه. لأن القدرت علی الفصل، چون قدرت بر فسخ عقد این محمود شیخ میفرماد این حواشو کردن لازمه، لأن القدرت علی الفسخ این قدرت بر ترک فسخ است. چرا؟ چرا اینه؟ این از علت عین بودنه. چرا قدرت بر فصل عین قدرت بر ترک فصله؟ از القدرت لا تتعلق، چون قدرت تعلق نمیگیرد به احد طرفین. دید طرفین نیستی؟ اقرار خط فاصله ازاله. کسی که قدرت بر ازاله داره قدرت بر ترک هم داره، ترک ازاله، به خاطر اینکه قدرت تعلق نمیگیرد به یکی از دو طرف. دو طرف است فصل، خط فاصله ترک فصل، فصل ترک فصل. چون اگر قدرت بر فصل داشته باشه، قدرت بر بفرمایید ازاله ترک فصل نداشته باشه، اینو نمیگن قادر، میگن اجبار بر فصل داره. کی به شخص میگن بفرمایید قدرت بر فصل داره؟ در صورتی که قدرت بر ترک فصل هم داشته باشه. چون اگه قدرت بر فصل داشته باشه، قدرت بر ترک فصل نداشته، نمیگن قدرت بر فصل داره، میگن مجبوره به فصل، راهی غیر از فصل نداره. پس اگر مراد از اقرار ابقاء عقد باشه، یعنی عقد رو به حال خودش باقی بذاره، فصلش نکنه، اون مشکل شه. و این اوریده برداشت دوم، احتمال دوم، مراد از اقرار چی باشه؟ و این اوریده منه، اگر اراده شود از این اقرار چی؟ الزام العقد، لازم کردن عقد. لازم کردن عقد یعنی چی؟ این اوریده منه الزام العقد و جعل عقد و قرار دادن عقد غیر قابل لأن یفسخه، غیر قابل فسخ. و فیه یعنی مراد از اقرار عقد، عقد رو عقد لازم قرار دادن، نه اینکه عقد رو خودش باقی، یعنی عقد رو عقد لازم میتون قرار میده به نحوی که از هیچ طرف دیگه قابل فسخ نباشه. جعلو غیر قابل لأن یفسخه، قرار دهد عقل را به طورتی که غیر قابل شود برای اینکه فسخ شود. و فیه اگر اراد این باشه، در این مراد ان اولید منه الزام، در این مراد، در این اراده چیه؟ ان مرجعه، مرجع این اشکال اول، دو تا اشکال داره. و فیه اشکال اول، ان مرجعه، مرجع این الزام چیه؟ الى اسقاط حق الخیار. وقتی شما میگی که عقل عقل لازم شد، یعنی خیار ازش ساقط شد، خیار رو از خودش ساقط کرد. اگه مراد از الزام اسقاط حق خیار باشه که این میشه، فلا یوخس، عقل نمیشود اسقاط، اسقاط حق خیار در تعریف، فی تعریف نفس خیار، در تعریف خود خیار. به چه دلیل؟ چون تعریف میشه تعریف دوری، اخذ خیار هست در خود خیار. چجور؟ میگیم الخیار عبارتون ام عبارت هست از اسقاط و حق خیار، خیار یعنی اسقاط حق خیار و ازالتهی. اگه مراد اقرار یعنی لزوم به معنای اسقاط حق خیار، انگار تعریف میشه خیار عبارت است از اسقاط حق خیار، تعریف میشه تعریف دوری. مع اشکال دوم این چیه؟ اشکال دوم، احتمال دوم اینه، مع ان ظاهر الالزام فی مقابل الفصل جعله لازما مطلقا. علاوه بر این که ظاهر الزام به این معنا در مقابل که در مقابل فسخه، قرار دادن عقل است لازم مطلقا، مطلقا یعنی هم از طرف صاحب خیار، هم از دو طرف بی، هم از طرف دارای خیار، هم مقابلی. فینتقضو، اگر اینجوری که حالا لازمه این حرف چیه، فینتقضو نقض می شود این الزام، اللزوم مطلقا نقض می شود این لزوم مطلقا، این جعله لزوم، جعله لازما مطلقا بالخیال المشترک، به سبب خیال مشترک. فان چجور حالا چجور میشه اگه یک نفر اومد خیالش رو فرض کرد؟ طبق بیان شما باید عقد مطلقا لازم بشه، در حالی که اینجوری نیست. از طرف آقای ساقط کننده خیال عقل لازم میشه، ولی از طرف مقابلی لازم نمیشه، چون ممکنه خیالش رو چی بفرمایید اعمال کنه. فان لكل منهما الزامه من طرفه لا مطلقا، به درستی که برای هر یک از طرفین معامله الزام عقل هست از طرف خود اون کل، نه مطلقا، نه خودش و دیگری. شما دید تعریفی بکنید که مشکل پیش نیاد. شما میگید خیال عبارت است از الزام عقل یا ازاله عقل. الزام عقل یعنی به مجردی که طرف خیالش رو برطرف کرد، اقرار ملک و اقرار، وقتی الزام کرد عقل رو، عقل مطلقا لازم بشه، هم از طرف خودش هم از طرف مقابل، در حالی که اینجور نیست. فقط از طرف خودش لازم میشه، نه از طرف مقابل. ازاله هم همینجور از طرف خودش زائل میشه، نه از طرف مقابل. ثم انما ذکرناه من معنى الخيار هو المتبادر. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که معنای دیگری هم برای خیار در لسان روایات و کلمات فقها وجود داره که از معنای لغوی اون محدودتر و از تعریف اصطلاحی اون که ملک فسق عقد که ما تعریف کردیم وسیع‌تره. و اون اینه که گرچه واژه خیار هرگاه به طور مطلق و خالی از قرین استعمال میشه همون معنای اصطلاحی و متبادله، ولی منحصر به اون نیست و فراوان به معنای سلطنت و قدرت استعمال میشه، چه این سلطنت از ناحیه حق باشه که ملک ذی حقه و زمام امرش به دست اونه که در خیال مصطلح اینجوری بود، و چه از ناحیه حکم شرعی باشه که زمام امرش به دست شارعه و لذا بر سلطنت واهب و موکل و افراد دیگه در عقود جایزه هم بهش میگن خیار دارن اینا، و گفته میشه که اونا مخیرن و مختارن و شرعن مجازن که هبه یا وکالت رو فسخ کنن، و نیز بر سلطنت مالک اصلی در بیع فضولی هم اطلاق میشه و مالک اصلی مختار و مخیره که عقد فضولی رو فسخ کنه، در حالی که این اختیار و سلطنت از ناحیه حکم شارع است نه حق مالکی. ولی معنای مصطلح و مورد نظر در باب خیارات همون معنای دومه که مورد قبول ما هم بود شیخ میگه. ثم انما ذکرنا من معنى الخيار هو المتبادر منه، اونی که ما ذکر کردیم متبادر به ذهن، اونی که ما ذکر کردیم از معنای خیار چی ذکر کردیم؟ ثم انما ذکرنا، اونی که ما ذکر کردیم اون رو که اون چی ذکر کردیم از معنای خیار که چی بود؟ ملک فسق عقد بود. معنای اول، تعریف اول، هو المتبادر، هو این اونی که ما ذکر کردیم متبادر از خیار است، هنگام اطلاق و گفته شدن در کلمات متأخرین، و الا فاطلاق فی الاخبار و کلمات الاصحاب الا سلطنت الاجازه و رد لعقد الفضولی و سلطنت الرجوع فی العوض و غیر سلطهما، هما رو بزنید، سلطنت اجازه و رد لعقد فضولی خط فاصله، سلطنت رجوع در هبه، من افراد سلطنت، از افراد سلطنت شایع است، ولی اونی که خیال مصطلح اونی که مورد نظر ما. خب و الا، یعنی این که ما ذکر کردیم متبادر از هنگام استفاده در کلمات متأخرین، و الا یعنی اگر مراد ما کلمات متأخرین نباشه، اگر حضرت ما بیان متأخرین نباشه، اطلاق خیار در اخبار و کلمات اصحاب بر سلطنت اجازه و رد در عقد فضولی، به اینم میگن خیار. اخبار به این کار میگن آقای مالک اصلی اختیار داره، خیار داره که عقد فضولی رو اجازه بده یا رد کنه، یا شخص هبه کننده یا شخصی که عقد وکالت میبنده خیار داره که این عقد رو به هم بزنه. و کلمات اصلا با سلطنت اجازه بلد داره و سلطنت رجوع، و الا فاطلاق خیار در اخبار و کلمات اصحاب و سلطنت اجازه بلد در عقد فضولی برای عقد فضولی و سلطنت رجوع در هبه و غیر این دو سلطنت، غیر سلطنت اجازه و رد در عقد فضولی و سلطنت رجوع در هبه، غیر اینا مثل چی؟ مثل سلطنت رجوع در عقد وکالت از افراد سلطنت، این من بیان غیر میکنه، غیر اینها از افراد سلطنت اطلاقش در اخبار بر اینها شایع اون خبر اطلاق. خب این مقدمه اول که عرض کردیم. مقدمه دوم درباره تأسیس اصله. میدونیم که بی گاهی جایز و متزلزل و قابل فسخه و در مواردی لازم و غیر قابل فسخ، ولی سخن در اینه که اصل اولیه در باب بی قابل فسخ بودنه یا غیر قابل فسخ بودنه، یا به تعبیر دیگه اصل اولیه در عقد بی جوازه یا لزومه. آیا اصل در بی جواز و تزلزله؟ مگر در مواردی که دلیل قائم شده بر عدم جواز، یا اصل در بی بفرمایی لزومه الا ما خرج به دلیل؟ اصل جواز الا ما خرج به دلیل، اصل لزومه الا ما خرج به دلیل. قبل از پاسخ به سوال مسئول این پرسش مطرح میشه که هدف از تأسیس اصل چیه و فایدهش برای چیه. در جواب بگیم که تأسیس اصل برای موارد مشکوکه، یعنی مواردی که به دلیل خاصی بیعی لازم و جایز بودنش مشخص نیست. بله یه سری موارد داریم با دلیل خاص یه بیاد بیع رو یا لازم لزومش رو یا جایز بودنش رو ثابت میکنه. اگر دلیل خاص بر جواز یا لزوم بود ما تابع دلیلیم، ولی مواردی شک میکنیم که فلان بیع لازمه یا جایز از اصل استفاده کرده و حکم فرض مشکوک باید چی به دست بیاریم. و اما اصل در بی، علامه در کتاب‌های خودش مثل قواعد و تذکره فرمیده اصل در بی لزومه و دیگران هم از ایشون پیروی کردن و اصل در بی رو لزوم و غیر قابل فسخ بودن دانستن، و جناب علامه در تذکره برای اصل مزبور که اصل اولی لزومه به دو دلیل استناد کرده. دلیل اول واژه بی در اصل لغت عرب برای نقل و تملیک و مبادله مالی به مالی وضع شده، و شارع مقدس نیز بی رو برای همین معنا وضع کرده تأکیداً لا تأسیساً، چون از اموریه که عرفیه بی. و وقتی بیعی محقق شد و بایع متاعی رو به خریداری فروخت و صیغه بیع اجرا کرد، حتما متاع ملک مشتری میشه. و پس از فرض ملکیت شک میکنیم که اگر فروشنده پشیمون شد یا به هر دلیلی رجوع کرد و معامله رو فسخ کرد، آیا ملکیت مشتری از بین میره یا نه؟ از استصحاب بقای ملک استفاده بکنیم و بنا رو بر ملک مشتری میذاریم و میگوییم فسخ بایع تأثیری نداره و لزوم یعنی همین. دومین دلیلی که میاره میفرماد که غرض اصلی از بیع و تجارت و فلسفه حقیقی داد و ستد اینه که انسانها و طرفهای معامله بتونن به خواب با خاطری آسوده در اون چیزی رو که به دست میارن و به اونها منتقل میشه دخل و تصرف کنن. بایه بتونه در پولی که به دست آورده تصرف کنه، مشتری هم بتونه در اون جنسی که خریده و هیچ نگرانی از تصرف نداشته باشه. و این غرض کی تأمین میشه که هیچ نگرانی نداشته باشه در تصرف؟ در صورتی که معامله لازم و غیر قابل فسخی باشه. پس طبق نظر علامه و عده‌ای از ایشون پیروی کردن، اصل اولی در معاملات لزومه با دو دلیلی که عرض کردیم، از ثانیه ذکر غیر واحد تبعا للعلامه فی کتبه تبعیت کردن غیر واحدی از علما، در حالی که تبعیت کنندن علامه را در کتبش چی ذکر کردن؟ ان الاصل فی البیع، این که اصل در فی لزومه، این اصل اولی قانون اولی در بیع لزومه، یعنی هر عقد بیعی لازمه الا ما خرج به دلیل. قال علامه فی التذکره الاصل، قال الاصل فی البیع اللزوم، اصل در بیع لزوم است. چرا؟ لان الشارع وضعه مفیدا لنقل الملک، به خاطر اینکه شارع قرار داد و وضع کرد بیع را مفید برای نقل ملک، نقل ملک. و الاصل، حالا نقل ملک پس حاصل شد. حالا شک میکنید این نقل ملکی که حاصل شد قابلیت فصل بر گرفته شدن رو داره یا نه؟ و الاصل و الاستصحاب، اصل استصحاب استش، استصحاب بقائمه. و القرض، این دلیل دومه. پس دلیل اول شد استصحاب بقائمه، و القرض این دلیل دومه. و القرض تمکن و کل من المتعاقدین، قرض متمکن بودن هر یک از متعاقدین هست من التصرف، از تصرف فی ما صار علیه، در اون چیزی که گردیده اون چیز علیه به اون متعاقدین کل هستش. یعنی قرض اینه که متمکن باشن هر یک از متعاقدین در تصرف در اون چیزی که گردیده اون چیز برای اون کل متعاقدین. و این نمایتم، و این تمکن جناب آقای متعاقدین کی حاصل میشه؟ و این نمایتم، و این تمکن به لزوم، با لازم بودن. چرا؟ لیعمن من نقض صاحبهی، برای اینکه ایمن باشد اون کل متعاقدین از فسخ صاحب اون کل علیه، بر علیه این کل. انتا کلامه علامه، یعنی باید یه جور باشه که بتونه تصرف خیالش راحت باشه از تصرف. این خیال راحتی که حاصل میشه در صورتی که عقد لازمی باشه. مرحوم شیخ یه صحبت‌ها و اشکالاتی میگیره که بماند. و صلی الله علیه و سیدنا القاسم مصطفی محمد.